بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هست ان شاءالله باقی ایمانتون آباد باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان، خصوصا جوانها، نوجوانهایی که ایام کنکور و ایام امتحان ها هست، انشالله که همشون سرفراز و موفق و پیروز باشن
و التماس میکنن که بر ما دعا بکنید.
حتما همجوری که پدر مادراشون دعا میکنن و عزیزانشون، ما هم همه سمت خدایا انشالله دعا کنن که همشون سربلند و سرفراز، اصلا تجدیدی و رفوزه اینا نداشته باشن، انشالله همه موفق باشن
انشالله.
من همینجا هم جا داره تشکر کنم از پیام های بسیار بسیار خوبی که عزیزان دادن، یا تشکر کردن، یا سوال کردن، یا انتقاد به جا کردن. به بنده خدای پیام داده بود که کلام شما اینقدر تاثیرگذار بود که بعد از 35 سال من نمازخون شدم.
الحمدلله.
و من تبریک میگم که عزیزانی که واقعا این روایت ها و آیات در اونا اثر کرده و دل قابلی دارن و قطعا بدونن خدا از اونا دستگیری میکنه. من گاهی هم توفیق پیدا کنم زنگ میزنم. یه پیامی خانومی داده بود که خیلی من دلم میخواد بدون چادر و مثلا با وضع ناجور برم بیرون، یا مثلا دلم میخواد بعضی کارهای خلاف بکنن، ولی با فشار به خودم کلنجار میدم و به خودم ور میرم که بد حجابی نکنم، آرایش نکنم، لاک نزنم. دلم خیلی میخواد، ولی به خاطر خدا ولی آیا اینم ثواب داره، اثر داره یا نداره؟ من همینجا بهشون زنگ زدم، اتفاقا تلفنش بود. گفتم اونهایی که در جو و محیط ناجور قرار گرفتن، یا افرادی که خلاف نفسشون حرکت میکنن، اینا ثوابشون چند برابره. یعنی فکر میکرد که با فشار این کارا رو میکنه و خیلی
جهاد و مبارزه است.
بله. یه بار دیگه هم عرض کردیم بعضی خانواده ها هستن توی محیط آرام و خوش اخلاق و صبور و حلیم، اینا خیلی خوش اخلاق باشن هنر نکردن.
بله.
یعنی ثواب آنچنانه، ولی البته خیلی خوبه. ولی اون کسی که جوشیه و خوش اخلاق باشه، اون کسی که دلش خیلی میخواد خیلی کارا بکنه و نمیکنه، این قطعا بدون ثوابش چند برابره. انشالله که همه عزیزان موفق و معید باشن. ما هم از صمیم دل دعاشون میکنیم و اون پیمانی که بستیم در حرم حضرت معصومه علیه السلام، من مقیدم کنار زری برم، برای همه سمت خدایا دعا کنم. انشالله آمین بگن که مستجاب بشه.
انشالله. حالتون خوبه؟ انشالله.
الحمدلله.
خدا شکر میکنیم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. از لطف و محبت شما بی نهایت سپاسگزاریم. الطاف شما به ما میرسه. خیلی خیلی ممنون و متشکریم. اندر حکایت دوست و آثار و برکاتون در این هفته داریم صحبت میکنیم و خدمت جای فرحزاد هستیم. خواهش میکنم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که عرض کردم، بعضی پیام ها هم که خیلی مشوق بود برای ما، بعضی از دوستان پیام دادن که این روایاتی که شما خوندید که دوست از هر چیزی مهمتره،
بله،
گفتن ما این رو بالعیان و به تجربه دیدیم. یعنی ما خودمون آلودگی هایی داشتیم، ولی یک دوست خوب با ما ارتباط برقرار کرد، ما رو به مسجد و نماز و دعا و کارهای خیر و جلسات و از همه آلودگی ها، یعنی بالعیان ما مشاهده کردیم، این رو دیدیم. بنده باز برای تقویت اینطور مسائل که معتقدم واقعا، حالا روایتاشو میخونیم که عرض کردم، گاهی دوست از پدر، مادر، معلم، مربی تأثیر گذاریش گاهی بیشتره. چند تا روایت و نمونه عرض میکنیم که انشالله بیشتر این مطلب جا بیفته تو دل و ذهن بیننده های عزیز.
انشالله.
در یک روایت نورانی پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: الاخ المکتسب فی الله اقرب الاقرباء و اهم من الاباء والامهات. خیلی عجیبه، این برای خود من تازگی داشت. ما معمولا فکر میکنیم کسی بعد از پیغمبر و ائمه و اولیای خدا نزدیکتر به ما از پدر و مادر نیستن.
بله.
یا مثلا همسر، یا مثلا اولاد، اینا دیگه طبقه اول هستن، از همه نزدیکتر.
خیلی نزدیک.
ولی ببینید پیغمبر خدا و از حضرت امیر هم مشابهش رو باید داشتیم که فرمود برادری که دوست خوبی که به خاطر خدا باش دوستی میکنید، فرمود نزدیکترین نزدیکان شماست، یعنی چسبیده به شماست، متصل به شماست، حتی نزدیکتر و صمیمیتر از پدران و مادرانه.
عجب.
و لذا اون تاثیرگذاری که ما ببینید، فرزند حضرت نوح پدرش خیلی خوب بوده، پیغمبر بوده، غذای حلال هم بشده، در تربیتش هم کوتاهی نکرده، اما دوست ناباب رو به بیراهه کشونده. این روایت نورانی رو یک بار دیگه عرض کردم، باز برای تذکر بد نیست که اون روایت نورانی که در بهار مرحوم مجلسی نقل کردن که یک خانمی فریاد کنان سراسیمه آمد خدمت مولا علی علیه السلام، ظاهرا خانهشون نزدیک بوده، گفت بچه من پشت بام بودیم، رفته نوک ناودان، لب ناودان، ناودان قدیم بلند بوده بود. بله. که آب وسط کوچه بریزه، و خب وزنش هم خب سبک بوده، ناودان نشکست، و من هر کاری میکنم بر نمیگرده، بغلش میکنم، سینما نشون میدم، شیر بد بدم، بچه خردسال چهار دست و بالا، هر حیله بوده زدم و مواظبیم الان پایین اون وقت از بالا پرت نشه و چه کار بکنیم. حضرت خودشون تشریف آوردن، چه چیزی میتونه یک بچه، یک نوجوان، یک دوست، یک آدم رو از لب پرتگاه برش گردونه؟ اونی که از همه جاذبش بیشتره، این روایت میگه از پدر و مادر جاذبش بیشتره، اقرب الاقربا.
بله.
جذبه داره، کشش داره. حضرت اومدن گفتن راه حلش خیلی آسانه، یه بچه همسن و سال بیارید براش. یه بچه هم. من چند وقت قبل جلسه دوره‌ای فامیلی داشتیم.
بله.
این نوه ما محمد امین که شما هم دیدید.
بله، خدا حفظش.
این گفت به اون نوه دیگه‌مون، گفت که من فقط به خاطر تو آمدم.
عجب.
گفت فقط اونی که منو کشونده مهمانی شما، من نه با بابا جون، نه با عمو، دایی، با هیچ کدوم، این شما منو کشوندی. یعنی واقعا جذبه همسن و سال، اونی که هم افق انسانه، انسان گاهی با پدر، مادر، با خیلیت ممکنه یک جلسه یا گفتگوی رو تمام کنه، ولی با رفیق صمیمی و همدل انسان مدت‌ها میشینه، سیر نمیشه.
و خیلی از حرفا راجع به فرزند شاید به پدر و مادر نشه گفت،
احسن.
ولی به دوستامون میگیم، درد دل
میکنیم، گفت. بله. احسن. یعنی درد دلهامون رو دوستامون گاهی بیشتر خبر دارن. و اینی که تو روایات داریم، مثلا پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم دوستان خوبی داشتن که با اینا خلوت میکردن، میشستن، این حتی کار انبیا بوده، کار امامای ما بوده، که با نمونه زکریا رو هفته گذشته عرض کردیم. مثلا یکی از همسران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که شبها پیغمبر ما جلسه خلوت میکردن با سلمان، اونقدر با او گپ و گفتگو داشتن، صحبت میکردن، حتی کاد یغلبنا. در استیاب این رو نقل کرده مرحوم محدث قمی در منتهی الامال در حالات امام هشتم علیه السلام، این حدیث رو آورده.
بله.
میگه اینقدر پیغمبر گرم صحبت با سلمان میشد و با اونا دل میداد و به قول ما قلوه میگرفت و صحبت میکرد، نزدیک بود حق ما خانوما ضایع بشه. یعنی نه پیغمبر دل میکن، نه سلمان دل میکن، و با هم انس میگرفتن، لذت میبردن. این بالاترین عبادته، بالاترین قرب به خداست. یا مثلا درباره زید بن حارثه که در همین ماه شعبان هم داریم، که در مفاتیح حدیث است که در ماه شعبان شجره طوبا شاخه‌هاشو پهن میکنه، بعضیا به یک شاخه، دو شاخه، ده شاخه، بیشترین شاخه، و حضرت متبسم و خندان شدن، فرمودن من میبینم زید بن حارثه رو که به بیشترین شاخه‌های طوبا چنگ زده، او رو با شتاب به طرف بهشت
می‌برد.
این زید بن حارثه پسرخوانده پیغمبر بود، چون باباش گفت بیا ببرمت، قبول نکرد. خب حالا که قبول نمی کنی، من میخوام از قید بردگی، غلام بود، حضرت خدیجه خریده بود، به پیغمبرمون رو بخشید. خب حالا که بر نمی گردی به خونه زندگیت، من تبری از تو میجوام. باباش بت‌پرست بود، مشرک و کافر بود. خب اصلا من اعلام میکنم تو جمع مردم مکه، تو فرزند من نیستی. پیغمبر فرمودن مردم مکه شما شاهد باشید زید فرزند منه. تنها شخصیتی که از این امت افراد خوب نامش تو قرآن اومده همین زیده. سوره مبارکه احزاب، فلما قوا زیدون منها و فرن زوجناکه، که داستانی داره درباره ازدواج. با زینب دختر عمه حضرت ازدواج کرد، پیغمبر فرمودن مردم شاهد باشی زید فرزند منه، و اینقدر پیغمبر او رو دوست داشتن و او پیغمبر رو دوست داشت که به زید الحب معروف شده بود. یعنی یک غلام میتونه اینقدر تو دل پیغمبر جاباز کنه، با پیغمبر رفیق بشه، دوست صمیمی بشه
و محبوب پیغمبر،
و محبوب پیغمبر خیلی مهمه. ما اینقدر یه بار دیگه عرض کردم دوست داریم به گوشه چش پیغمبر اهل بیت به ما نگاه کنن، 70 پشت ما آباد میشه. این که بگه من خیلی دوستت دارم، در شهادت او حضرت اینقدر گریه کردن، اینقدر بیتابی کردن، چون در جنگ موته هم ایشون هم جعفر طیار برادر حضرت امیر فرمانده بودن، شهید شدن.
بله.
حضرت اونقدر از فراق اینا گریه کردن، فهمیدن لم یزل مونسای و محدثای، یعنی دو تا دوست خوب، دو تا هم صحبت خوب، دو تا رفیق
همدم،
دو تا رفیق جونجونی از دست دادن.
بله.
اینقدر پیغمبر دوستشون داشتن. یعنی وقتی ما میتونیم با پیغمبر بشینیم، با امام زمان بشینیم، با خوبها بشینیم، با خدای مهربان رابطه برقرار کنیم، چرا کوتاهی میکنیم؟
اون وقتم گفتیم بهترین دوستای ما اهل بیت و
اهل
بیت
خدا هست. حالا فصلی اگه فرصت باشه جدا صحبت میکنیم که بهترین دوست خود خداست. بهترین دوست 14 معصومن، اولیای خدا هستن. و این نکته هم بد نیست توجه داشته باشیم. با یه بار دیگه عرض کردم که در روایت داریم که برادر ما نصیب جسم ماست، یعنی در جسم با هم برادریم، با خواهرمون در جسم خواهریم، ولی دوست خوب نصیب روح ماست و نصیب ایمان ماست، و اون برادر و خواهری موفقن و اون زن و شوهری موفقن و اون پدر مادری موفقن و میتونن تاثیرگذار باشن که این رابطه دوستی بینشون ایجاد بشه. یعنی زن و شوهر اضافه بر این که زن و شوهرن با هم رفیق باشن، دوست باشن
دیگه، نور و نلا نور
اون دیگه. اون نتیجه میده،
اون موثر و پیش میبره.
ولی اگر با هم 70 سال ما داریم دیگه، زن و شوهر با هم زن و شوهر هستن ولی به قول امروزی‌ها با طلاق عاطفی دارن، یعنی به هم دیگه دل به دل نمیدن، دوست نیستن. چون دوست نیستن نتیجه نمیبرن، بحر دلشون یکی نیست، هم دل نیستن.
تو خانواده هم همینجوریه دیگه، بین برادر و
برادر و خواهر، فامیل، قوم و خیش، هر کس. اگر این شاگرد و استاد، استاد و شاگرد، پیغمبر و امت، امت و امام و مأموم،
اگر این روح پیوند خورد به هم،
یعنی وقتی بچه ها از ما لذت میبرن، ما از بچه ها لذت، که بینمون رفاقت باشه. یعنی غیر از پدر و مادر بیاریم خودمون رو پایین، بچه ها رو یقدر بیاریم بالا، دست به سرشون بکشیم، عزیز من مشکل چیه، درد دل چیه، دوست چیکار میکنه با بچه ها، ما قاپشون میزنه، مخشون میزنه، میبردش. بعد مادرها با بچه‌هاشون این کارو بکنن، پدرها با بچه‌هاشون این کارو بکنن،
رفیق بشن،
رفیق بشن. این رفاقت، استاد با شاگرد رفیق بشه، رفیق با مردم، با هم دیگه رفیق بشن. همسایه‌ها اگه با هم رفیق بودن مشکلات حله، ولی صرف همسایه بودن، کنار هم زندگی کردن که مشکل ما رو حل نمی‌کنه، ولی رفیق که شدیم، در غم و شادی هم دیگه شریک بودیم، این نتیجه میده، آثار و برکاتش خیلی فوق‌العاده است. دوستی اگر هر کجا بیاد، ولو در فامیل، خواهر برادر، همسایه، استاد و شاگرد، این صداقت و دوستی و رفاقت بارور میکنه اون رابطه رو
و میکشد هر جا که خاطر خواه.
ولی اگر این پیوند نباشه واقعا ضرر کردن. یکی از روایاتی که باز این نکته هم باز میترسم یادم بره بگم، ببینید آقای شریعتی، ما خیلی از کارها رو میکنیم، اگر تک باشیم و تنها باشیم زود خسته میشیم. مثلا آدم میخواد تنها بره مسافرت، میدونید مسافرت تنها هم در روایات ما نشده.
بله.
حتی حالا این ملعون نه به معنی این اون لعن کذاست، یعنی از رحمت خدا دوره، یک برکاتی ازش گرفته میشه. ملعونون من سافر وحده، ملعونون من نام وحده، ملعونون من اکل وحده.
تنهایی سفر کنه، تنهایی غذا بخوره، آره، تنهایی بخوابه.
تنها مسافرت کردن خوب نیست، کراهت داره. یعنی یک ممکنه اشکالاتی برای انسان پیش بیاد، یا خود آدم خیلی خسته بشه. تنها خوابیدن هم تو خونه، اتاقی تنهایی، تنها کسی دیگه نباشه، حالا استرار و اورژانس و یه وقت کسی
اون بحثش فرق
جدا داره. و اول روایت داریم حضرت امیر سلام الله علیه هیچ وقت تنها نمیخوابیدن، قهرمان روزگار هم بودن، از کسی هم نمیترسیدن. اگر کسی نبود یه بچه میوردن تو خونه. این خودش یه آرامشی میده، این خودش دستور خدا پیغمبره که انسان تک و تنها زندگی نکنه. این خوب نیست، تنها نخوابه، مگر موارد خاصی که مجبور باشه. یکی هم تنها غذا خوردن خوب نیست در جمع. فرمود بهترین طعام ها و سفره اون طعام است که دست توش بیشتر باشه. اینه که متاسفانه این تجدد جدید و این
تجملات
و اینها
یا این رفتن های بیمورد،
سختی هایی که برای کار و شغل پیش آمده، صبحانه با هم نمیشینن، نهار با هم نمیشینن، شام با هم نمیشینن، هر کدوم جدا جدا در یک ساعت خاصی غذا میکنن، این خوب نیست. حداقل یک وعده رو سعی کنیم. یک بزرگی میفرمودن من پدرم از علمای برجسته است، گاهی من مثلا روزه بودم یا زود گرسنه بودم غذا میخوردن، بابام که سفره میدادیم میگه اگر سیرم هستی بیا سر سفره بشین،
بیا بشین،
همین یه نگاه میکنه یا یه ذره مزمزم میکنی، این دور هم بودن با هم بودن خیلی مهمه.
حالا درگیری های روزمره یه طرف، آره. میگم این تجملات تشریفات یه خورده سخت میگیری، مهمونی ها کم شده، سفره ها خلوت و
فامیلا هم دیگه رو نمیبینن. بهترین اینه که تک خوری خوب نیست. مسافرت آدم اگه تنها میره، حالا غیر از این که تبعاتی داره، ممکنه خطرهایی کسی همراه آدم نباشه، زود آدم خسته میشه. ولی اگر شما یه اردو میرید، یه جمعی همه هم کلاسی با هم میرن، رفقا همه با همن، آدم مثلا احساس خطر نمیکنه، احساس خستگی نمیکنه. گاهی ما شده راههای طولانی با رفقامون رفتیم هیچ متوجه نشدیم وقتی به مقصد رسیدیم، ولی یک راه کوتاه رو تنها رفتیم میگیم هیچ چرا نمیرسیم،
خسته میشیم.
آره. و همچنین در بقیه برنامه ها، مثلا کسی میخواد کوهنوردی بره، پیاده روی بکنه، ورزش بکنه، شنا بره، اگر تنها باشه دو روز میره میفته دیگه تکرار نمیکنه. ولی اگر یک جمعی با هم هوای همو دارن،
یه همراه همدلی واقعا باشه، خودش میشه انگیزه.
انگیزه یعنی این 5 نفر رفیق، اگه یکی هم شل میشه 4 نفر دیگه ولش میدن. این زغال دیدید، یه زغال که داغ و گداخته و به سرخ شده، این زغالای سیاه و تاریک و خاموش رو کنارش میذارن، خورده خورده به اینا سرایت میکنه، اینا هم گرم میشن، اینا هم آتش میگیرن، اینا هم شعله ور میشن. انسان از کنار دوست خوب حرارت میگیره، شعله میگیره، انگیزه میگیره، حرکت درش ایجاد میشه. ولذا تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام اینه که من لا صدیق له لا ذخر له، یعنی پشتوانه نداره. کسی که دوست نداره اندوخته نداره، کسی که دوست نداره پشتوانه نداره، دستش خالیه، زود خاموش میشه. یک زغال زود خاموش میشه، 10 تا زغال کنارش میذاریم اونها هم علو میگیرن، شعله ور میشه، حالا حالاها داغ میمونه. اینا خیلی کمک هم دیگه میکنن. یا در روایت دیگه حضرت امیر علیه السلام فرمودن الغریب من لم یکن له حبیب، غریب واقعی و بیکس واقعی کیه؟ فرمودن غریب و بیکس واقعی اون کسی که دوست خوب نداره. کسی که دوست نداره تو خونه هم غریبه، بیرون هم غریبه، ولی کسی که دوست داره سر وقت کمکش میکنن، همیاری میکنن، همدلی میکنن، همکاری میکنن، هیچ وقت غریب نیست. دنیا آخرت همه وقت و همه جا نجاتش میدن. اینم روایت زیبایی است از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن علیکم بالاخوان فانهم عده للدنيا والاخره. یعنی فکر نکنیم دوستان خوب فقط دنیا به دردمون میخورن، ما در برزخ و آخرت خیلی بیشتر به اینا احتیاج داریم.
خاطرم جلسه قبل بود شما اشاره کردید که اینا میتونن شفاعت بکنن.
بله.
دست ما رو بگیرن.
بله، در همین روایت هم همینو به اشاره کرد به آیه قرآن. حضرت میفرماید این دوستای خوب هم در دنیا هم در آخرت کمک شما هستن، همراه شما هستن، ذخیره شما هستن، پشتوانه شما هستن. بعد حضرت جالب استشهاد کردن با آیه قرآن که خدای متعال میفرماید الا تسمع الى قول اهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. چرا جهنم یا جهنم میرن؟ چون در دنیا با پیغمبرها، با امامها، با علما، با شهدا، با دوستای خوب، با مؤمنین رابطه نداشتن، افرادی که اونا رو شفاعت میکنن، دوست صمیمی خوب نگرفتن. به اهل آتش میگن چرا شما رفتید تو آتش جهنم؟ میگن فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
هیچکی نبود اونجا،
یعنی یک دستاوردی که ما دستمونه بگیره و نجات بده تو دنیا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی همیشه به دوستانشون این سفارشو میکردن و آویزه گوش بنده است. ایشون فهمیدن قدر دوستان خوبتون رو بدونید. خودشون میفهمیدن من در طول زندگی نوجوانی و بچگی تا پایان عمر در هر دورانی خدای متعال بهترین دوستان از علما، از رفقا، از اهل ولا همراه من گذاشته بود که اینا منو حفظ میکردن، منو کمک میکردن. فرمودن تا آخر عمر هیچ وقت دست از رفقای سلوکی بر ندارید، از رفقای خوب دست نکشید. اگر دست بکشید نورتون خاموش میشه، بیراهه میرید، اشتباه میکنید. بعضیا فکر میکنن که اینم نکته قشنگه. الان خیلی هستن میرن تو فکر، مثلا ما کنار دریا یک ویلای کوهستان، جای یلاقی، یک ویلای، یک باغ، یک جای، یه جای خیلی خوبی تهیه بکنیم برای آرامش و آسایش. از همه اینا بهتر دو تا دوست خوب تهیه بکنیم که آرامشی که اون میده اصلا اون ویلا و باغ و بستان به شما نمیده.
یعنی اصل آرامش همنشینیه با این دوستان
خوبه. اگه همنشین خوب باشه از هزار تا باغ و بستان والله براتون بهتره. و ایشون میفهمیدن یک بنده خدایی بود با ما رابطه داشت، تک افتاده بود، این برای تنهایی خودش رفته بود یک جای گوشه کناری، یه جایی گرفت تو تنها زندگی کنه، مثلا تو آرامش اینا. بعدم تو راه تصادف کرد از دنیا رفت. ایشون همین رو فهمیدن، اگر به جای اینکه اون خانه تک توی کوهستانی جای تهیه کرده بود، این با رفقای خوب، با اهل دل میشست و با اینا به اصطلاح گفتگو میکرد و انس میگرفت، از هزار تا باغ و بستان و گلستان براش بهتر بود، آرامش پیدا میکرد، هم از جامعه فرار نمیکرد و هم با جامعه، اون کسی که دو جامعه هست و زندگی میکنه و تحمل میکنه به مراتب بالاتره از این که من توی بیابان و گوشه خلوتی تنها زندگی کنم، نه خیرم به کسی برسه و مواظب باشم کسی مثلا به من تعدی نکنه. این خیلی هنر نیست خلاصه. و اون نکته مهمی که میخواستم عرض بکنم اینه، ایشون میفرمودن که اگرم شما یه موقعی شغل خطرناکی میخواد بگیرید که نباید بگیرید، مثلا یه کسی ممکنه ظرفیت پولی، پستی، قضاوتی، کار سختی نداشته باشه، اینا ظرفیت میخواد دیگه، مقامی به انسان میدن، شهرتی پیدا میکنه، ایشون فرمودن تناباتونو محکم به دوستای خوب ببندید، با اونا برید تو چاه.
خوب
این حرف خیلی حکیمانه، فرمودن این ارتباط رو با علما، با دوستان، با رفقا محکم ببندید، تناب محکم. آدم گاهی میخواد بره راه دور یا شغل سنگینی قبول کنه، این ارتباط رو با دوستان قطع نکنه،
یعنی اونو نگهت میدارن.
اگرم گیر افتادی تو شهرتی، اسمی، مقامی، پستی، پولی، خطری، زندانی، اونا میکشنت بیرون لاغر.
و خیلی وقتا جای فرزاد دوستای خوب میتونن یک معیار باشن برای زندگی ما و رفتار ما.
اولا اگه دوستای خوب باشن نمیذارن شما تو چاله بری.
بله.
گیرم هم اگر رفتی تو چاله، تو چاه افتادی، با اون تنابایی که پیوندی که با اونا داری قطعا درت میارن. بعضی از دوستانیشون من یادم از اوایل انقلاب براشون مشکلاتی پیدا شده بود، مثلا تهمتی زدن تو زندان انداختن، ایشون همه دوستان رو بسیج کردن اینا اصلاح کنن، آزادشون کنن.
خوب.
حالا من روایت رو میخونم هفته آینده که در آداب دوستی یکیش اینه که ان ینصره ظالما و مظلوما، یعنی دوست خوب اینه که با یه مؤمنی که صداقت و دوستی پیدا کرد در حال ظالم و مظلوم بودن کمکش کنه.
و چه حقوق فراوان دیگری
انشالله حقوقاشو میگن مفصل. در حال مظلوم بودن که وظیفه همه است، در ظالم بودن چرا باید کمکش کنیم؟ جلو ظلمشو بگیریم. چرا ظالم شده؟ چرا خطایی کرده که گوشه زندان بره؟ هم از زندان باید درش بریم، هم پیشگیری کنیم زندان نره، دوباره زندان نره. اینا دوستای خوب، یعنی همونجوری که دوستای خوب ما رو از جهنم در میارن، در دنیا هم مواظبن، ما رو حفظ میکنن، کمک میکنن. پس اگرم میخوایم توی چاله بریم، کمرمون رو محکم به دوستای خوب، به جای مطمئن ببندیم که اونا از ما دستگیری کنن. حتی ما روایت داریم کسی پدرش مثلا دوستای خوبی داشته، پیغمبر خدا فرمودن لا تقطع وداع ابیک ف یطفع نورک، اگه پدر ما دوستای خوبی داشته با اون مراود، با اون مراود، میفرماد ما بچه‌های پدر با دوستای پدرمون قطع رابطه نکنیم، نور ما خاموش میشه، چون اونا بوی پدرمون رو میدن. گاهی پدرهای ما دوستای خوبی که داشتن با هم خیلی یگانه بودن، انس داشتن،
رفیق داشتن،
مثل عمو میمانن، مثل عموی تنی میمانن که اینا بوی پدر رو میدن.
این رابطه رو قطع نکنیم،
رابطه حتی با دوستای پدرت که با پدر دوست بودن رنگ و بوی پدر رو میدن، با اونا قطع رابطه نکن. پیغمبر ما گاهی گوسفند قربانی میکردن، میفرستادن برای بعضی از خانوم ها، از حضرت میپرسیدن که این خانوم ها چه نسبتی دارن با اینا میفرستی؟ فرمودن اینا از دوستان همسرم خدیجه کبرا علیه السلام بودن، چون بوی حضرت خدیجه رو میدن، بوی حضرت خدیجه رو میدن، آثار و برکات حضرت خدیجه اینا هست، به خاطر همسرم، به نیت همسرم به اینا خدمت میکنم، هدیه میدم، قربانی میدم.
چه خوب.
دوست خوب اونقدر تاثیرگذار آیه شریعتی عزیز
بلد.
که در روایت داریم ابو بصیر میگه که من یک همسایه‌ای داشتم تو دیوان بنی امیه کار میکرد و مالیات میگرفت و تقسیم میکرد و کمک کار اونها بود، چون با من رفت و آمد داشت، به من علاقه پیدا کرد، فهمید که کارش اشتباهه و شغلش حرامه و درآمدش از راه حرام و ممر حرامه. یه بار به من گفت که اگر شما خدمت امامت، امام صادق علیه السلام میرسی، میتونی برای من یک راه حلی پیدا کنی، منم میتونم از جهنم در بیام. یعنی در خودش
بوده.
آره، در خودش هم یک مایه بوده، خمیر مایه که یک راه امیدی، نجاتی. من که از اول تو دیوان بنی امیه و مثلا ظالم ها کار میکردم و طاغوت ها و عمال اونها بودن، کارگزار اونها بودم، اموال من هم از اونها جمع شده از راه حرام، راهی برای من برگشته من هست یا نیست؟ انسان یا با پیغمبر و امام مستقیم یا با دوستان اونها، با کسانی که به اونها پیوند دارن. ابو بصیر میگه گفتم باش، آمدم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، داستان همسایه‌ام رو که به من رفاقت و دوستی داشت بهش گفت، به حضرت عرض کردم. حضرت ابتدا فرمودن که بهش بگو که شما نمیباید تو این کارها میرفتی. و این نکته مهمیه. امام صادق علیه السلام بودن اگر بنی امیه اعوان و انصار و یار نداشتن میتونستن حق ما رو غصب کنن، میتونستن هم ظلم و جنایت بکنن. یعنی شماها مقصرید که کمک ظلم میکنید، کمک ظالم میکنید، تایید ظالم میکنید. ولی حالا که اگر واقعا پشیمان شده و نادم شده و چراغش به قول ما روشن شده، میفهمه که اشتباه کرده، اگر برگرده اموالشو به فقرا تقسیم بکنه، به حقداران بده و واقعا توبه کنه، من امام صادق براش بهشت رو ضمانت میکنه. یعنی راه برگشت بازه. کسی که ریشه و بنیادش از طاغوت و ظالم پر شده، اعوان ظلمه بوده، با ظالما کار کرده، پول حرام گرفته، نشونه ما کرده، خونه زندگیش مرد حرام شده، آیا راه برگشت داره؟ بله داره.
تو نفس بهشت رو تضمین
بهشتم براش من ضمانت میکنم. ابو بصیر میگه من آمدم برگشتم به محلمون، این آقا آمد دیدن من، گفت برای من کاری کردی؟ گفتم پیغام امام صادق علیه السلام اینه، اولا که نمیبست شماها برین، حالا که رفتین و این کارا رو خلاف کردین، ولی اگر برگردین، امام صادق فرمودن اگر شما جبران گذشته رو بکنین، من امام صادق بهشت رو برای شما وفا میکنم، ضمانت میکنم. گفت باش، منم مرد مردانه میام میدان. آمد فردا اموال به اصطلاح غیر ضروری رو که نیاز نداشت همه رو تقسیم کرد، به فقرا بخشید، دیونش ادا کرد، حلالیت طلبید، اون چیزی که در توانش بود انجام داد.
بله.
حتی دنبال من فرستاد که من امکاناتی برای زندگی ندارم، میگم من از رفقا کمک گرفتم، یک مال حلالی تهیه کردم که این چند روز زندگیش بگذره. و یک چند وقتی در سلامت و مال حلال زندگی کرد، یه روز دنبال من فرستاد، من حالم خوب نیست. رفتم به بالینشتم در حال احتضار و جان دادنه. در اون لحظه آخر که داشت جان میداد، شهادتین رو که میخواست بگه، بعد از شهادتین گفت که ای ابا بصیر، به خدا قسم صاحب تو امام صادق به وعده‌ای که داد وفا کرد.
الله اکبر.
یعنی اون جای من رو در بهشت نشون دادن، اون جایی که
دید
جای خودش رو در بهشت دید. ابو بصیر میگه من خیلی خوشحال شدم. خب بعد از مردنش قصد دادیم، کفن کردیم، تشییع کردیم، دفنش کردیم، برگشتم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. میفرماد ابو بصیر پام دم دهلیز در خانه بود، یعنی ورودی خانه. امام صادق از اندرون از توی اتاق فرمودن یا ابا بصیر وفینا لصاحبک، ما به صاحبت وفا کردیم، ما قولی که بهش داده بودیم عمل کردیم. یعنی این یک واقعیت. یعنی ببینید، رفیق خوب، همسایه خوب، دوست خوب،
آدم از کجا به کجاها که نمیبره.
از اون ورش اینم خاطره خیلی تلخیه. نجاشی یک شاعر زبردستی بود، چون زمان سابق شاعر و شعر گفتن حالت حکم رسانه و روزنامه ها رو داشته، یعنی فضائل اهل بیت رو نشر میدادن یا
که ابزار تبلیغی بود.
ابزار تبلیغی خیلی قوی اون زمان
رسانه بوده.
رسانه بود، دهن به دهن میگشته و تو کتاب ها و تو گفتارها و یا کسی رو هجم میکردن یا آبرو کسی رو، یعنی این شعر مثل آب روان تو دنیا حرکت میکرده. یعنی رسانه اون زمان شاعر و شعر بوده. نجاشی از شاعرای زبردست و توانمند زمان حضرت امیر علیه السلام بوده و آمد خدمت حضرت امیر و مؤمن شد و دنبال حضرت حرکت میکرد. خیلی خاطره تلخیه، برعکس اون داستان اولی. اینا اگه جا به جا میگفتیم بهتر بود که دومی شیرین باشه.
بله.
عرضم به حضور شما، نجاشی ماه رمضانی بود، روزه گرفته بود، آمد پشت سر مولا امیرالمومنین علیه السلام نماز اقامه کنه، مسجد کوفه بیاد نماز بخونه. در مسیری که میخواست بیاد نماز جماعت، یک رفیق ناباب، یک گرگ که از گرگ درندم رفیق ناباب بدتره، سر راهشو گرفت. گفت که من یه شراب نابی خونه تهیه کردم، خیلی عالیه. گفت بابا من روزه، ماه رمضانه، میخوام برم نماز، شراب همه وقت حرامه، اون وقت در ماه رمضان حرمتش بیشتره، آدم با حرام بخواد روزه ازشو باز کنه، کفاره جمع هم داره، خیلی بده. آخه این کلامی که مثنوی میگه ای بسا ابلیس آدم روی که هست، پس به هر دستی نباید داد. هرچی این از در انکار در اومد، اون دوست بدجنسش قوی تر بود. گفت حالا کی میفهمه، کی خبر داره، تو خونه است، بیا حالا همه وقت این شراب ناب گیر نمیدیم، بعض گیر نمیاد.
اونقدر
وسوسش کرد به قول ما مخشو زد، او رو از صراط مستقیم راه امیر راه مسجد کشون به بزم شراب و شراب اشتاد و اینم بنده خدا شراب خورد و آمد بیرون با حالت مستی و یک چند نفر دیدن و آمدن خدمت حضرت امیر، شهادت دادن که بابا نجاشی شاعر مست کرده، از خود بی خود شده، اینطوری آوردن ثابت شد. حضرت فرمودن باید تعزیر بشه، تازیانه بخوره،
اونم در ماه مبارک رمضان،
اونم در ماه مبارک رمضان تازیانه هم باید بیشتر بخوره، جرمش بیشتره. فامیل و اطرافیا واسطه شدن، نه حکم خدا باید اجرا بشه. میخواست فرار کنه، نگذاشتن فرار کنه، تازیانه بهش دادن. بعد از دو سه روز از کوفه فرار کرد، رفت پلو معاویه، به معاویه ملحق شد. یعنی عاقبتش پیوند با طاغوت و جهنمیا به قهر جهنم کشیده شد. ببینید دوست ناباب آدم رو به کجا میبره و دوست خوب آدم رو به کجا میبره. و ما در تاریخ، در روایات ما فراوان داریم اونایی که با دوست خوب پیوند زدن به همه خوبی ها کشیده شدن. عرض کردم ما سه چهار هفته پافشاری داریم، میگه اهم من الاباء والامات، یعنی از پدر مادر به انسان نزدیکتره، از هر دوست، از هر کس اقرب الاقرب، اقرب نه با این با الف،
بله،
یعنی نزدیکترین نزدیکاست. انشالله اگر دوست خوب داریم قدرشو بدونیم
و حفظش بکنیم،
حفظ بکنیم و بهره بگیریم. اگرم نداریم
آتینا رو بالا بزنیم و
پاشتان رو دندان هم شده سراغه.
بریم سراغه، بله،
انشالله دعا میکنیم خدا انشالله قسمت همه بکنه. خیلی هم گفتم ما با سمت خدایا دوستیم، ما هم پیوند دوستی را میکنیم،
بله.
انشالله سمت خدا رو رها نکنیم
بر افاقت، بله. سلامت خدا افتون بکنیم،
سلامت باشیم.
خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. انشالله برگردیم ادامه فرمایشات حاجی فرهزاد رو بشنویم. مشرفش محضر قرآن کریم صفحه 471 قرار امروز دوستان خوب ماست. آیات 34 تا 40 سوره مبارکه غافر در سمت خدا امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن باشه و مزین به صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
با شوق سوی مدینه پرواز کنید، با نام خوش دوست سخن ساز کنید، یک دست گل محمدی بردارید، یک پنجره رو به عافیت باز کنید. روایت صلوات رو بشنوید و اشاره قرآنی امروز.
این کتابم معرفی کنید، خوب کتابیه آقای
چراغ صلوات.
آره اینم نشون بدن عزیزان.
بله اگه بتونن نشون
کتاب
بدن.
کتاب خیلی خوبی آقای شفر زحمت کشیدن.
بله.
حدود 100 تا روایات به صورت رباعی در آوردن برای صلوات ها و خیلی قشنگه، یعنی انشالله عزیزانم بتونن تهیه بکنن.
تمام روایت های صلوات رو در قالب شعر ایشون بیان کردند و نکات خیلی خوبی خیلی رو هم در قالب روایت ذکر
کرده. آشقان قدس مشهد هم چاپ کرده.
بله خدا انشالله حفظشون بکنه. اگه بیننده برنامه ما هستن بهشون سلام میکنم. خب بفرمید.
این روایت، این ربایی که خوندید، روایتش رو بنده عرض میکنم که در روایت داریم یکی از آثار و برکات ذکر شریف صلوات عافیته. عافیت هم نعمت خیلی بزرگیه. شب قدر پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود من از خدا عافیت میخوام، یعنی اینکه دین و دنیا و بدن و ظاهر و باطن همه ما در عافیت باشه، در سلامتی کامل باشه. لذا فرمود من صلى علی مره فتح الله علیه بابا من العافیه. یعنی با هر یک صلوات خدای در یک بلا و گرفتاری رو میبنده، یه در عافیت برامون باز میکنه.
حالا هر چقدر عافیت میخوایم همون قصر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و
آل محمد و عجل فرج.
خیلی خوب اشاره قرآنی رو فهمید.
بله آیه 40 این سوره مبارکه غافر یا مؤمن، خدای مهربان میفرماد من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی خدای نکرده گناهی سیئه بدی انجام بده، خدا فقط به اندازه همون یک گناه او رو مجازات میکنه. اینم از الطاف خدا، میدونی چند برابر نیست، همون اندازه است.
بله.
اما طرف عمل صالح و ثواب خدا چند برابر میده، 10 برابر، 70 برابر، 700 برابر، 1000 برابر، 1,000,000 برابر، تا به غیر حساب بی اندازه. اینم خودش یک بشارت بزرگیه.
بله.
میفرماید اگرم کسی گناهی مرتکب شد، فقط به اندازه همون گناه مجازات میشه. و من عمل صالحا من ذکر او انثا، کسی که عمل صالح انجام بده، حالا مرد و زن جنسیت فرق نمیکنه، هر کس باشه، فقط شرطش اینه که مؤمن هم باشه. و هو مؤمن فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها به غیر حساب. اونهایی که عمل صالح انجام میدن و مؤمن هم هستن، خدای مهربان اونا رو وارد بهش میکنه، در بهش رزق و روزی براشون میرسونه، اندازه نداره. یعنی رو حساب کتاب نیست که این اندازه محدود باشه،
بی حساب کتاب
به اونا لطف میکنه.
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. از اهمیت دوست و دوستیابی گفتن حاجای فرحزاد، از آثار و برکات اون، اونایی که دوست خوب دارن که خوش به حالشون، چه بسا برن دنبال این که دوستاشون رو بیشتر بکنن، دوستان خوبشون رو. با اونهایی هم که دوست ندارن چی کار باید بکنن؟ جای خاصی باید دنبال این دوستا گشت ها جای فرحزاد؟
بله، حالا انشالله فرصت بیشتر عرض میکنیم شرایط دوستی، آداب دوستی و راه‌های دوستیابی. یکی از راه‌هایی که خدا برای همه پیش رو همه گذاشته، جلسات خوبی که تشکیل میشه، هیئت جلسه است، نماز جماعت.
آها، یعنی همینجا میشون دوست خوب رو پیدا کرد.
مشاهد مشرفه است، آدم میره مثلا عتبات میره، حج واجب میره مثلا، یا مشاهد مشرفه توی همسفرها، گاهی افراد فوق‌العاده تو همسایه‌ها. یکی از جاها جلسات قرآنیه.
بله.
که به حمدالله نیت پاکی که رفقا داشتن و ترویج کردن، جلسات نورانی که به نام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا، که من رو این اسم و رو این مادر همه ماست، میدونید که مادر همه ما ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه است. این افتخار بزرگ نصیب ماست که مادرمون این بزرگواره. پیغمبر و اماما به این مادر و همسر افتخار میکردن که خدیجه کبراست، و اینکه این جلسات به نام حضرت خدیجه علیها السلام هم برگزار میشه.
الحمدلله.
این جلسات قرآنی وسیله‌ای هست که آدم دوستای خوبی که تو حال و هوای قرآن میان، جلسات الهی میان، شرکت میکنن، اینا رو پیدا بکنیم. و این کلام نورانی پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام که فرمود نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه هاتون رو به تلاوت قرآن نورانی بکنید. و مثل یهود یا نصارا که اینها مقیدن توی کلیسا یا تو معبدها، البته ما نمیخوایم تضعیف بشه مساجد یا تکایا یا اونجا هم خیلی خوبه باشه، ولی خیلی از جا هست که مسجد در دسترس نیست یا دوره. و این نکته هم نکته مهمیه آقای شریعتی، خیلی هستن حالا با مسجد انس ندارن یا نزدیک محلشون نیست، ولی مجالسی که تو خونه همسایه ها، تو این مجتمع، تو این آپارتمان ها فامیلی، همسایگی، دوستانه برگزار میشه، راغب ترن یا دم دستشونه یا تو خونه خودشه.
و چه بس از همینجا کشیده بشن،
از همینجا کشیده میشن به مسجد و
اون رقبت ایجاد میشه در واقع.
مثل مجالس خط خیلی هستن مجبورن به خاطر تسلیت شرکت کردن، ولی ناخودآگاه با یه قرآنی، دعایی، کلامی، حدیثی آشنا میشن،
انس میگیرن،
انس میگیرن.
بله.
و این سیره پیغمبر ما، امامهای ما، علمای بزرگی ما بوده. یعنی اضافه به در مسجد تو خونه هاشون روزخانی میگذاشتن، جلسات میگذاشتن. تمام علمای ما الان شاید استثنا ما نتونیم داشته باشیم، هفتگی، ماهانه، مناسبت ها، منزلشون جلسه دارن.
بله.
حالا یا جلسه روزه یا جلسه قرائت یا قرآن. هم علمای بزرگ جامعه مدرسین ما سالیان سال الان هم شاید باشه ماه رمضان ها دور هم جمع میشدن، هر کدوم یک نظری در تفسیر قرآن میدادن و اینا مکتوب میشد مدرسین قرآن.
بله.
و این جلسات قرآنی تو خونه ها میگرده، بچه های ما شرکت میکنن، جوان ها و نوجوانامون شرکت میکنن، همسایه هامون شرکت میکنن، کشیده میشن، جذب میشن. این همون سید و تیر و تور و تاره که
بله.
جذب میکنه افراد رو به طرف خدا و پیغمبر و اهل بیت. ما روایت داریم که تو خونه هاتون مقید باشید، این خود خونه ها نورانی میشه، خونه هایی که توش قرآن تلاوت میشه برای اهل آسمان میدرخشه، همونجوری که ستاره برای اهل
زمین میدرخشه.
خب این نمیخوایم تو خونه هامون وقتی گناه و معصیت میشه، ظلمت میگیره، تاریکی میگیره، نکبت میگیره، فضا آلوده میشه.
نقطه مقابلش با برگزاری جلسه همش برکت و خیره. برکت.
نور که بیاد ظلمت ها میره. بنده بارها به رفقایی که با ما ارتباط دارن و یا ممبرهایی که میگن گفتم مقید باشید، غیر از اینکه روزه حسینیه شرکت میکنید یا جلسات قرآن، تو خونه هاتون زیارت عاشورا، حدیث کسا، روزه، ولو ماهی یه بار، سالی یه بار یا جلسات قرآن حتما مقید باشید بیارید، که محل نزول ملائکه و رفت آمد ملائکه میشه. این روایتی که آخر حدیث کسا چند بار پیغمبر خدا قسم خوردن والذی بعثنی بالحق نبیا، که اگر ذکر حدیث کسا در محفل و مجلسی که دوستان ما هستن بشه، حفت بهم الملائکه، نزلت علیهم الرحمه و استغفرت لهم الا ان يتفرقوا، ملائکه میان پوشش میدن اون محل رو، محلی که تلاوت قرآن میشه، محلی که حدیث کسا ذکر اهل بیت میشه. اینا از هم جدا هم نیستن ها.
بله.
یعنی من همیشه به مدهای عزیز سفارش میکنن کنار مدهای جلسه قرآنی هم داشته باشید. این زشته که کسی شعر خیلی بلد بخونه، قرآن بلد نیست بخونه، و کنار جلسات قرآن توسل هم باشه. حالا پایان کار یک توسل کوتاه، حالا یا زیارت عاشورا یا حدیث کسا، یا
کنار هم باشه،
کنار هم قرآن و اهل بیت. حضرت انگشت مبارک رو من چسبندم از هم جدا نمیشن، اینا رو با هم باید داشته باشیم. بعضیا به قول یک بزرگی میگن قرآن رو چسبیدن اهل بیت ول کردن، بعضیا برعکس، این هر دو تاش اشتباهه، اینا با هم از هم جدا نمیشن. و اینکه تو خونه ها مقید باشین، حالا جلسه مردانه، جلسه زنانه، بسیاری از خانوما هستن روز جلسه دارن، بسیار کار خوبیه. اینی که بکشیم دیگران رو ولو یه نفر قرآن خون ما اضافه بکنیم، ولو قرآن بلد نیستیم گوش بدیم.
بله.
ولو میدونید نگاه کردن به مصحف عبادته. افرادی هستن میگن آقا ما قرآن بلد نیستیم، پیریم، واقعا هم دیگه توان یادگیری نداریم. خب بیان قرآن رو نگاه بکنن،
همین صرف نگاه کردن،
نگاه کردن از نظر الی المصحف عباده، اصلا خود فضا فضای نورانیه. ما روایت داریم قرآن در روز قیامت مثل یک جوان زیبا تجسم پیدا میکنه و شفاعت میکنه. و خوشا به حال اون کسانی شفیع اونها قرآن باشه. من بارها عرض کردم شفاعت از همینجا شروع میشه، یعنی بذرش اینجا کاشته میشه،
از همینجا باید
از همینجا. یعنی کسی که در دنیا با قرآن، با اهل بیت هیچ رابطه ای نداره، جفت نشده، چفت نشده، این شفاعت معنا نداره. شفاعت یعنی کنار هم قرار بگیرین، چفت هم بشین.
و این جلسات دوستی ها رو محکم میکنه، چه آثار و برکاتی در ضمنش داره، مشکلاتی که حل نمیشه در کنار این جلسات. و اتفاقات خوب و مثبتی که میفته
انشالله. عزیزانی که میتونن در این امر خیر شرکت بکنن یا افرادی که میخوان امکانات ندارن پیامک بدن با سایت و برنامه ارتباط برقرار کنن، انشالله بتونیم جلسات نورانی چند هزار تایی انشالله
و پربار و پربرکت
به
برکت نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. خیلی خوب دوستان، برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتونن به سایت اون مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir. انشالله دوستان به اونها خواهند گفت که چگونه میتوانند ثبت نام بکنن و جزئیات شرکت در این طرح چیست. تا جای فرهزاد دعا بکنند و خداحافظی بکنید.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، بهترین برکاتت رو بر همه ما نازل بفرما. از بهترین برکات ماه شعبان و ماه رمضان همه من رو موفق بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها، اونایی که مریض دارن، اونایی که قرض دارن، اونایی که مسکن ندارن، شغل ندارن. خیلی به ما پیامک دادن آقای شهیدی ما فرزند نداریم. خدایا به حق علی اصغر ابا عبدالله به همشون فرزند صالح و شایسته عنایت بفرما. کنکوریای عزیز، عزیزانی که امتحانات سخت دارن همشون رو موفق بفرما. به حق محمد و آل محمد و به حق امام حسن و امام حسین
علیهم
السلام. علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. فردا انشالله به حضور حاجی حسینی قمی خدمتتون میرسیم. انشالله به حق امام حسن و امام حسین علیهم السلام توفیق درک شب‌های قدر نصیب هممون بشه. حالا که داریم روزا رو تا اون شب میشماریم، فقط 28 روز باقی مونده تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی
خدمت.
سلام
ربنا باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث